بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم برای شناسایی احکامی که قابلیت دارد که در آنها اجراء ترخیص بشود، میزانش اینه. هر حکمی که در آنجا بشود از این قواعد عامه استفاده کرد، مانند لا حرج، لا ضرر، تقیه، معلوم می شود اینها امکان ترخیص در اینها هست. و اما احکامی که در اونها این عناوین جاری نمی شود، معلوم می شود امکان ترخیص نیست. بنابراین غیر از دماغ و غیر از اعراض می شود بگیم بر این که اکثر احکام قابلیت ترخیص را دارد، اما امکان ترخیص غیر از وقوع ترخیصه. امروز میخواهیم در باره وقوع بحث کنیم، زیرا امکان ملازم با وقوع نیست. در اینجا عرض کنم خدمتتون که اگر بخواهیم از وقوع استفاده کنیم، یا باید از استصحاب استفاده کنیم یا از قاعده براءت، اون هم یا براءت عقلی یا براءت شرعی. از همین ادله باید استفاده کنیم که آیا این امکان تحقق پذیرفته یا نه. قول نمیده ما، سؤال میکنیم آیا امکان محقق شده یا نه. اما استصحاب، برخی میگن بله، میشود ما به وسیله استصحاب اقلن در یکی از دو طرف علم اجمالی اجازه ارتکاب دهیم. چطور؟ بگیم این عناین هر دو سابقا پاک بودن، بعدن علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دوتا نجس شد. لا تنقض الیقین بالشک در این جاریه تنهایی. سراغ دومی، لا تنقض الیقین بالشک در جاریه. بنابراین استصحاب میگد حتی میشود در هر دو ترخیص اجازه داد، نه در یکی، چون هر کدام از اینها حالت سابقه دارد، هم این حالت سابقش طهارت، هم آن. بنابراین لا تنقض الیقین بالشک یک چراغ سبزیست برای ما در اطراف علم اجمالی که به این علم اجمالی ما اعتنا نکنیم. در حقیقت اطلاق، اگر دنبالش گفتی، اطلاق اجتنب عن الخمر را مقید بکنن به علم تفصیلی. البته این نظریست گفته شده. شیخ انصاری اعلی الله مقامه از این استدلال جواب گفته. کجا؟ نه در اینجا، در آخر استصحاب، در اونجا که در باره تعارض الاستصحاب بحث میکند، این جواب را گفته. گفته اگر ما بخواهیم عمل به استصحاب کنیم در اینا اجن مشتبهین، یلزم تعارض صدر مع الذیل. این که سعی میکنم که توجه شما را ایجاد کنم تا جمله را حفظ کنی. یلزم تعارض صدر مع الذیل. بیان ذلك میگه لا تنقض الیقین بالشک، سابقا این پاک بود، الان شک در طهارت دارم، پاک. لا تنقض الیقین بالشک، این پاک بود، شک در طهارتش دارم. لا تنقض، بگو پاکه، اما دنبالشم بخور آخه. بله، تنقض ها به یقین آخره مثله، یقین دیگر انچه آمده. صد میگد هر دو پاکن، زید میگد هر دو محکوم به نجاستن ظاهرن، بل تنقضها به یقین آخر. همین طوری که من یقین به طهارت دارم، همچنین یقین به نجاست دارم که احد الانائین نجس شده. بنابراین اگر بگم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاریه، یرزم تعارض صدر مع زید. صدر میگد هر دو پاکند، زید میگد باید از هر دو اجتناب کنی. بل تنقضها، اون یقین را بشکن به یقین آخر. همینطور که یقین به طهارت دارم، یقین به نجاست هم دارم. شیخ اعلی الله مقامت در آخر استصحاب چنین گفته، بنابراین ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ یلزم تعارض صدر مع زید، لازم بیاد صدر روایت با زید روایت معارض باشه. امامم که متناقض سخن نمیگوید، پس بگیم اصلا استصحاب مربوط به علم اجمالی نیست، مال شبهات بدویه است. این قوت را من میگم، ببین جواب از شما میشنویم. این قوت صدر میگد هر دو پاکن، زید میگد انقض ها به یقین آخره مثله، باید اینه مثل یقین اول باشه. یقین اول علم تفسیریه، یقین دوم هم باید علم تفسیری باشد، و حالان که یقین دوم علم اجمالیه. بنابراین تعارض لازم نمیاد. چرا؟ تعارض در صورت است که یقین دوم هم مثل یقین اول باشد. یقین اول تفصیلی به طهارت، یقین دوم تفصیلی نیست بلکه اجمالیه. این قول قلتونده این عبارت غلطه. به یقین آخر مثله نیست، به یقین آخر مثله نداره. یقین آخر، یقین آخر به قول ایشان اطلاق دارد. کلمه مثله در حدیث نیست، در حدیث یقین آخر گفته. این هم میگرد یقین تفصیلی را و هم یقین اجمالی را. بیا و این را درست کن. این آمد پایین. سید کجا رفت؟ بعد یا الله خیلی خوب. بنابراین استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ یلزم تعارض صدر مع زید. اشکال این که یقین دومم باید مثل یقین اول باشد، مثل نیست. یقین دوم کافیه، میخواد مثلش باشد یا مثلش نباشد. بنابراین استصحاب را در اطرافش نخ بستیم، از مسجد بیرون کردیم، دیگه در باره استصحاب بس نخواهیم کرد. ولی یک کلمه من عرض میکنم، اجمالاً میماند برای سال آینده. ما در سال آینده یه بحثی داریم که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشود یعنی چه. اگر در هر دو جاری میکنی، یک، احدهما معین جاری میکنی، دو، احدهما المخیر جاری میکنی، سه، کدامه؟ در هر دو جاری کنی، در یکی معین، در احدهما مخیر. در مبحث استصحاب خواهیم گفت هر سه باطله. در هر دو اجرا کنی یلزم مخالفت عملیه. در یکی معین این ترجیح بلا مرجحه، احدهما مخیر مدلول دلیل نیست. لا استصحاب هرگز نمیگد احد هما که مخیر، هر دو مستلزم مخالفت قطعیه، دومی ترجیح بلا مرجح، سومی هم مدلول استصاب نیست. لکن خود الیقین به شک هیچ وقت نمیگد احد هما مخیر. تفصیل این انشاء الله در آینده میاد. فقد خص من اول درس الهنا، اگر کسانی بخواهم در اطراف علم اجمالی ترخیص قائل بشوند با استصحاب امکان پذیر نیست. به دو دلیل: یک، شیخ انصاری گفت جلزم تعارض صدر معزین، ما هم چه گفتیم؟ گفتیم در هر دو ممکن نیست، یکی معین ترجیح بلا مرجحه، احد هما مخیر مدلول دلیل نیست. پس به دو دلیل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست. تم کلام و حول الاستصحاب. سه تا ضرب در میزنیم: ترخیصا به عدلت البراعه. حالا بریم سراغ براعت. براعت را بیاریم در اطراف علم اجمالی ایجاد ترخیص کنیم. عدلت براعت آقایان میدونید یا براعت عقلیه یا براعت شرعیه. اگر براعت عقلی باشد که اصلا صادبه به انتفاع موضوعه، نمی شود براعت عقلی را در اطراف علم اجمالی اجرا کرد. چرا؟ به جهت اینکه اقام بلا بیان، اگر خاطرتون باشد عرض کردم مراد از این بیان حجت. اقام بلا بیان قبیح، یعنی اقام بلا حجت قبیح. شما که به حمدالله حجت دارید. اجتنب عن الخمر، اطلاقش هم خمر تفصیلی را میگیرد و هم خمر اجمالی را. بنابراین در اینجا اصلا براعت عقلی موضوع ندارد. براعت عقلی عبارت است از اقاب بلا بیان، یعنی اقاب بلا حجت. من در اینجا حجت دارم. اجتنب عن الخمر، هم خمر تفصیلی را و هم خمر اجمالی را. پس براعت عقلی هم در اطراف علم اجمالی جاری نشد. بقیه براعت شرعی دیگه. این آخرین به اصطلاح سنگر خصمه. خصم ما سه تا سنگر داشت: استصحاب یک، براعت عقلی دو، براعت شرعی. سنگر اول را تسخیر کردیم، گفتم استصحاب یلزم تعارض صدر معزه یا بیان من. سنگر دومم گرفتیم، اقاب بلا بیان، اقاب بلا حجت. من حجت دارم. فقط مونده سنگر سوم. سنگر سوم شش تا روایته. پنج تای اینها ظاهر در شبهه بدویجاست. پنج تای از اینها ظاهر در شبهه بدویجاست. کج حدیث رفت رفع عن امتی ما لا یعلمون. حدیث را دادم. حدیث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع. این هم در شبهه بدویه است. حدیث تعریف، عرض کردم خدمتون که عبارت حدیث تعریف اینه. اجازه بفرمایید این حدیث را من بخوانم. بله. إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. معلوم بسی شبه گبت بگیست. بنابراین تا اینجا هر سه مربوط به شبه گبت بگیست. رفع ان امتی ما لا یعلمون، حدیث حج ما حجب الله علمه عن العباد. سوم حدیث التعریف، حدیث التعریف این ان الله یحتج على العباد بما آتاهم و اقربهم. بقیه حدیث السعه، الناس فی سعت ما لا یعلمون. بقیه پنجمه کدومه؟ کل شیء حلال، بهش میگن حدیث الاطلاق. کل شیء حلال حتی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این قایتش حاصل شده. قایت کدومه؟ حتی یرد فیه نهی، قایت حاصل شده. ورد فیه نهی. بنابراین سنگر سوم هم تسخیر شد. سنگر سوم پنج روایته، همه اینها مربوط است به شبه بد میگه یا حق. حدیث الرف، حدیث الحجم، حدیث التعریف، حدیث السعه و حدیث الاطلاق، همه اینها مربوط است به شبه بد میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون. ان الله یحتج على العباد بما آتاهم و اقدرهم، الناس فی سعت ما لا یعلمون. آخر هم کل شیء مطلق حتی یرده. خب ورده دیگه، ورده کدومه؟ اجتنب عن الخمر دیگه، ورده شاهدم که نداره، ورده اجتنب عن الخمر. پس این سنگر سوم هم پنج تا روایت بود، همه را ما تصدیر کردیم. بقیه روایت واحده، یه روایت باقی مونده، اون اگر بخواهیم بحث کنیم باید کمی دقت کنیم. کدومه؟ روایت است که میگن کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. با این استدلال میکنم، اون کس که میگد در اطراف علم اجمالی شرع مقدس قائل به ترخیصه، تنها همین روایت، این روایت کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. اولا این حدیث مولانا حدیث مستقلی نیست. یکی از اشتباهات ما این است که خیال میکنیم این حدیث مستقله. نه، این جزء حدیث مسعدت ابن صدقه است. روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه هاشم ابراهیم ابن هاشم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه قال ابو عبد الله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام منه به عینه و ذالک ستهم مثال زده. بنابراین ما چنین حدیث مستقلی نداریم. خیال نکنیم که چنین حدیث مستقلی داریم، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. این جزء حدیث مسعدت ابن صدقه است. اما سند خوبه، کلینه ثقتون، علی ابن ابراهیم پدرش ثقه است، علی ابن ابراهیم شیخش ثقه است، پدرش ابراهیم ابن هاشم البته بعضی از نسخه ها دارد فوق ثقه است، هارون ابن مسلم هم ثقه است، فقط این آخری زیدیه مسعدت ابن صدقه زیده جان بطره جان تقری نخونم بطره جان. شیخ توسی میگد اصحاب به روایات مسعده عمل کردن. بنابراین سند مشکلی نیست، مشکل سر کلمه به عینه. به عینه به کجا برمیگردد؟ کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منها به عینه. حضرت امام برای اینکه این روایت را از استدلال بیندازد میگد به عینه تأکید تعرفه، حتی تعرف به عینه، تأکید تعرفه، حتی تعرفه، حتی تعرفه به عینه. در واقع میگد برمیگردد به تعرفه، ولی از نظر ما این صحیح نیست. به عینه تأکید حرامه، حتی تعرف حرامه به عینه. بنابراین ما قبول داریم روایت ظاهرش هم شبهه بدمنگره میگیرد هم اطراف علم اجمالی را. بخوانید روایت را. کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منها به عینه. آقا این طرف سنگینه، توازن را بینداز. من این طرف در میشینم. آها حالا درست میشه. ما قبول داریم که این روایت ظاهرش حق را میگیرد. مثل حضرت امام اعلی الله مقامه نیستیم، ایشون به عینه را میزند به تعرفه. عرفانتون عرفان محکم باشد، نه به عینه میخوند به حرام. حتی تعرف الحرامه منها به عینه. مع الوس جواب میدیم، میگم ولو این روایت ظاهرش هر دو را میگیرد، هم شبهه بدویگر را و هم حکم اجمالی را، اما مثال هایی که امام میزند همه از شبهه بدویگر است. حضرت امام بعد از این روایت سه تا مثال میزند. یک، میفرماید این عبا و قبایی که بردوش کردی خریدی لعل این دزدی بوده، آمدن به بزراز فروختند و شما گرفتی. یک. دو، غلامی که الان در اختیارته لعل این غلام هر بوده، بعد بدبخت را گرفتند و فروختند. سه، زنی که در اختیار تو هست ممکن است این زن رضیعه تو باشد و شما از آن اطلاع ندارید. می فرماید همه اینها حلاله، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منها به عینه. مثال هایی که حضرت می زند همه اش خبرش بگید شبهه باید بگید. بنابراین مثال ها قرینه است که صدرم ناظر به شبهه من بگرد. بله منهای زیب حق با شماست، اطلاق دارد. کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منها به عینه، خصوصا که عرض کردم به عینه قید حرامه. منهای زیب اطلاق دارد، هم میگرد شبهه بدویگر را هم اطراف علم اجمالی را. اما با توجه به این سه مثال می فرمگد صوبان لعله سرقه، دوم عبد لعله هرون بیعه، سوم زن لعله رضیعتک. این مثال ها که می زند همه از شبهه بدویگه است. زیل قرینه است که صدرم راجع به شبهه بدویگه است. پس تمام سنگرهای دشمن را تسخیر کردیم، استصحاب را رد کردیم. براءت عقلی گفتم حجت، من حجت دارم، اطلاق اجتنب عن الخمر. روایات براءت، روایات براءت پنج تا را که خوندم شبهه بدویگه است. تنها یک روایت مانده، اون هم جزء روایت مسعدت ابن صدقه است. زید روایت حاکی از آن است که سعد ناظر به اتقرم شبهه بد میگه این قوت، یه این قوتی باقی ماند. البته این قوت اشکال به روایته، ربطی به درس ما نداره. اون این است که حضرت مثال میزند در حالی که این مثال ها مصداق صدر نیست. صدر کدامه؟ کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. مثال هایی که میزند اصلا حلیت در آنجا مربوط به قاعده براءت نیست، مربوط به قاعده دیگره. حضرت براءت را گفته، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. مثال هایی که میزند ولو شبهه بدویه است، اما حلیتشان مستند به براءت نیست، مستند به قواعد دیگره. اما اولی من رفتم بازار یه عبایی خریدم، میگید احتمال دارد این عبا مسروقه باشد. اینجا مسلمن من دلیل دارم. کدوم؟ اصالت و صحه فی فعل الغیر، زا امر اخی که علا احسنه. بنابراین این عبا برای من حلاله نه به خاطر قاعده براءته، بلکه به خاطر قاعده اصالت و صحه فی فعل الغیر. و همچنین دومی کدوم؟ لعل این هر بوده از کنم گرفتند و فروختند، من از طرف میخرم اصالت و صحه داریم. پس حضرت قاعده را فرموده، اما مثال هایی که فرموده حلیت این مثال ها مربوط به قاعده براءت نیست. در دوتای اول مربوط است به اصالت و صحه، سومی هم استصحابه، اصالت و عدم نسب یا اصالت و عدم رابطه المحرمه بینی و بین هذه الزوجه. بنابراین چگونه حضرت یه ضرب قاعده کرده در شبهات بدویه؟ مثال هایی که زده حلیتشان ربطی به قاعده ندارد، بلکه حلیتشان مربوط یا به اصالت و صحه هست و یا استصحاب. جواب این یک کلمه است. مثال ها گاهی مثال حقیقیه، گاهی جنبه استیناسی دارد. آقایان دو کلمه را حفظ کنید، الاستدلال و الاستیناس. گاهی مثال ها از قبیل استدلاله، گاهی مثال ها از قبیل استیناسه. ذهن طرف اونس بگیرد. ولو در اینجا حلیت مستند به قاعده براءت نیست، حلیت مستند به قواعد دیگره، اما این مثال ها توانست اون قاعده را روشن کند. نظر حضرت روشن کردن قاعده بود، نه مثال واقعی. ولو استیناسم باشد کافیه. حتی این مسئله را ما در تفسیرم گفتیم، گاهی از اوقات در تفسیر یک آیه حضرت یه مطلبی را می‌فرماید که چندان ارتباطی به آیه نداره. ما می‌گیم اینها از قبیل استدلال نیست، از قبیل استیناسه. بنابراین تمام سنگرهای طرف که می‌خواست بگرد در اطراف علم اجماری ترخیص جایزه، استصحابش رد شد، قاعده براءت عقلی رد شد، براءت شرعی هم پنج تا روایت اون هم رد شد. ببینیم بقیه روایات هم تکلیفش چیه که انشاءالله فرداست.